بسم الله الرحمن الرحیم. ما موضوع بحثمون رسید به مبحث ذکر و حقیقت ذکر. علامه طباطبایی فرمود که این که خداوند ذکر رو به شدت توصیف کرده، میفرماید که خدا رو شدید ذکر کنی، معلوم میشه که این شدت مربوط به مراتب ذکره. پس همینجا مربوط میشه که ذکر، معلوم میشه که ذکر زبانی مربوط به ذکر زبانی ذکر به حساب نمیاد. ایشون در جای دیگه فرموده که اگه خیلی بخوایم مثلا مسامحه کنیم، باید بگیم که ذکر زبانی اقل مراتب ذکره. یعنی اگر ذکر درجات داشته باشه، ذکر زبانی اقل مراتبشه. و ما میبینیم که در مراتب مختلف ذکر رو در مقابل نسیان قرار میدن، بعضی وقتا ذکر رو در مقابل غفلت قرار میدن. خب یکی از راه‌های دستیابی به معانی لغات توجه به اون معنای ضدشه. غفلت و نسیان هیچ کدوم مربوط به زبان نیست، هر دو مربوط به دله. از اینجا معلوم میشه که ذکر، حقیقت ذکر مربوط به دله. بعد حالا که بحث ذکر مطرح شد، در ادامهش میرسیم به یه فراز دیگه که خداوند دو گروه از مردم معرفی میکنه، یکی طالبان دنیا، یکی هم طالبان رضای الهی. فمن الناس، بعضی از مردم، من یقول، و اونایی هم که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ما له فی الاخره من خلاق. فالمراد بهی افراد الانسان اعم من الكافر لذی لا یذکر الا ابا اخ. خیلی این تعبیر جالبیه. شما مرتب توی المیزان ملاحظه میفرمایید که اگر مثلا یه جایی آیه یه مخاطب خاصی داره، علامه طباطبایی بعداً میفهمد که این آیه مخاطبش فقط اینا نیستن، هر کسی که این ملاک درش باشه مخاطب آیه است. مثلا داریم که ان الذین کفروا اعمالهم کسراب، کفار اعمالشون مثل سرابه. بعد از اینکه آیه روشون شرم میده، آخرش میگه این آیه مال کفار نیست، مال همه انسان هاست. هر کسی که این بیوگرافی رو داشته باشه این آیه مال اونه. حالا توی عبارت قبلی داشتیم که فذکروا الله کذکر آبائکم او اشد ذکرا، این مخاطبش مشرکین بودن دیگه. به مشرکین داره میفرماید که آقا خدا رو اونطوری یاد کن که پدرت رو یاد میکنی. علامه میفرماید که این که میفرماید فرمود فذکروا الله کذکر آبائکم، فالمراد بهی افراد الانسان، منظور آیه همه انسان ها، اعم من الکافر الذی لا یذکر الا آباءه، اعم از کافری که جز باباشو صدا نمیزنه. حالا ببینید، پس الان تا اینجا معلوم شد که مخاطب. حالا شما اینو تنقیه معناتش کن به همه آیات قرآن سرایه بود. همه آیات قرآن مخاطبشون انسانه. من یه موقع فکر میکردم که مثلا که قرآن میگه که، تا همین دو هفته پیش اینجوری فکر میکردم، اتعبدون ما تنهتون، آیا شما اون چیزی رو میپرستید که خودتون میتراشید؟ فکر میکردم این مخاطبش کفارن، اونم کفار زمان حضرت ابراهیم. بعد فهمیدم مخاطبش خود ما هستیم، چون ما هم یه چیزی رو تراشیدیم، اون هوای نفسمون رو داریم عبادتش میکنیم به تایید قرآن. قرآن هم این حرف رو تایید میکنه، چون قرآن میگه افر ایت من اتخذ الهه هوا، آیا ندیدی اونی که الهشو هوای خودش گرفت؟ توی روایات هست که مبعوث ترین خدایی که در زمین پرستیده شده هواست. ابغض و مبغوز ترین چیزی که در روی زمین در نزد خدا پرستیده شده هواست. تعابیر دیگه هم به این معنا هست که حالا اتعبدون ما تنتون، مخاطبش خود منه، نه اینکه مخاطبش اونا، منم این اونا. اونا یه چیزی رو تراشیدن، حالا امروز روزگار عوض شده، ما یه چیز دیگر رو میتراشیم. اینجا میفرماید مخاطب اونه. بعد یه نکته لطیف دیگه هم داره، اینا خیلی نکات مهمیه ها، اینا اصلا نکات اجتهادیه، یعنی انسانو مجتهد در تفسیر میکنه. میفرماید که این که قرآن داره، چون هفته پیش هم خاطرم هست اینجا بحث کردیم، دوستان سوال کردن، میگه که خدا رو اونجوری یاد کنید که باباهاتون رو یاد میکنید. ببین بابا نماده، چطور کعبه نماده؟ خب چرا انسان باید به سمت کعبه بیسته؟ کعبه یه نماده پرستشه، نماد عبودیته. که امیرالمومنین فرمود خداوند سنگ هایی رو بهش ارزش داده ولی سنگ و چوب هیچ ارزشی نداره. کعبه چه ارزشی داره؟ شما الان اگه چه حرف بدی میزنی، من از روایات میگم، روایات میگه اگر هزار بار کعبه رو خراب کنی بهتر از این تا آبروی مؤمن رو ببری. یعنی آبروی مؤمن از هزار بار خراب کردن کعبه بیختنش بدتره. پس معلومه که کعبه خودش فی نفسه سنگ و چوبه. اما وقتی اسناد به حق تعالی پیدا میکنه، امیرالمومنین فرمودی که خداوند با سنگهایی، مکانهایی، زمانهایی انسانها رو امتحان کرده. اونجا یه بنایی ساخته از سنگ و ملات، بعد گفته آقا بکن از شهرت برو اونجا. حالا الان راحته، الان دیگه فرودگاه که پاتو میذاری دیگه همه چیز با کاروانه، دیگه شما هیچ دغدغه‌ای نداری، هیچی بافته شما نیست. یه نفر رفته بود سفر حج نماز نمیخون، بهش گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت آخه گفتن همه چی بافته کاروانه. این نماز که بافته کاروانه است. حالا این جوک علت ها جوک مسئول کاروانه است. کاروانه برخورش یه جوک هایی دارن، این جوک اون است. گفته بود که آره، گفتن همه چی بافته کاروانه، ولی واقعا همه چی بافته. نه دغدغه دیگه ماشین داری، نه دغدغه غذا داری، نه دغدغه. انشالله اگه رفتید مکرر نصیبتون بشه با معرفت، معرفت نشه نصیبتون نشه، اول معرفت نصیب شه. و اگر هم نرفتید نصیبتون بشه. هیچی به عهده آدم نیست، آدم اونجور آسوده و خاطر و هیچ، فقط هازا رستوران زاکه حرم همین. رفته بودم با یکی از فروشنده ها رفیق شده بودم، و از این لاتای عربستان بود، با پاسفا بود، لاتای پاسفا بود، بچه نظام آباد عربستان بود. خوشش اومده، من چه عربی با شرب میزنم خوشش اومده. گفت حاجی المکه و المدینه هازا، هازا حرم، هازا قرآن، صلات حرم قرآن، یعنی همش بوده داری حرم نماز. گفت اما الجده فری. فری یعنی آزاد. جده که افتاره آزاد. حالا عرض به حضور شما که این یه نماده که میگه خدا رو اونجوری که پدرانتون رو یاد میکنید. ببین علامه چی میفرمد؟ میفرمد که اونجا که گفت پدرانتون رو یاد کنید، لا یذکر، کافری که فقط باباشو یاد میکنه یعنی چی؟ یعنی لا یبتغی الا المفاخر الدنیویه، یعنی فقط دنبال مفاخر دنیاییه. بابام اینجوری بود، نه اینکه حالا علاقه به باباش داره. این تفاخر برای خودشه. بابا من میدونه، بابای من که من میدونه کیم. یعنی مفاخر دنیا، ولا یطلب الا دنیا، یعنی فقط دنیا رو طلب میکنه. ولا شغل له بالاخره، اصلا کاری به آخرت نداره. چرا؟ چون بلا فاصله بعدش میفرماید که فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ما له فی الاخره من خلاق. الان از همین عبارت کوچیک المیزان دو تا مبنای تفسیری بیرون اومد. یکی این که مخاطب آیات عامه، اگه هم داره میگه این کافره اینجوریه، داره با همه مردم اینطوریه، هر کی این بیوگرافی رو داشته باشه اینطوری. اصلا فرقی نمیکنه، تنقیح منات کن. اصلا قرآن داستان نمیگه که داستان یه شخصی رو بگه، این داستان مکرر تکرار میشه. مکرر در طول تاریخ یک پروژه فرعونسازی وجود داشته، مکرر. فرعونا رو نگاه کن تو دنیا، اسما عوض میشه ولی فرعون عوض نمیشه. اسمش مثلا میشه رئیس جمهور ولی همون فرعونه. اسمش میشه دموکراسی، همون دیکتاتوریه. اسمها در دنیا، ولی این دنیا الان تو همین دنیا، اون موقع یکی یکی میکشتن، حالا دست دسته میکشن. دنیا عوض نشده، همون دنیاست. لباس تمدن رو به تن خودش کرده ولی در باطن خودش هیچ تمدنی وجود نده. اگر تازه میپو پشت پرده رو نمیدونی، پشت پرده اگر با روشن بشه جنایاتی که بشریت در حق همدیگه کردن. چه کردن در حق همدیگه؟ با همین داروها و بیماریها و ویروسها و میره میخواد داروش رو امتحان کنه میبره یه کشور دیگه. بعضی از داروها فقط ماره یه کشور دیگه است. سالها تو اون کشور اون دارو رو توضیح میکنن، علائم تا سالیان بعدش رو بررسی میکنن، ولی این دارو تو کشور خودش اونجا توضیح نمیشه. اینقدر از این کارها کردن، اینا تازه کار کوچیکاشونه. خود ما هم لنگه اونا، حالا که ما کسی رو بکوبیم، ما اگه دستمون رو باز بذاره همه ما، تک تک ما، خود بنده و شما، همه اون یه فرعونیم. مگر خدا دست ما رو بگیره، ما ملامت نمی کنیم کسی رو. خدا، حالا ما شنایی بلد نیستیم، گیرمون نیفتد، ولی ما شاید همون کارها رو میکردیم. مگر دیگه اونایی که همین کارا رو کردن نه از ما مگه بدتر بودن؟ خیلی هم شاید از ما بهتر بودن. تا خدا دست انسانو بگیره. بشر اینه خلاصه. بشر منای خدا اصلا نه نهج البلاغه سرش میشه، نه نمیدونم روایت سرش میشه، نه حوزه علمیه سرش میشه. اتفاقا میره حوزه علمیه بدتر میشه. اونی که از حوزه علمیه میره دنبال این کارا بدتر از اونیه که از غیر حوزه علمیه میره. ایشون میگه بابا ما تا تهش دیدیم. یه نفر مجتهد بود، برادرش هم مجتهد بود. از برادرش از علمای بزرگ بود. این مجتهد بود. عالم بود. زد بیرون از طلبی. بعد نامه نوشته بود به برادرش که ماه رمضان. بدبخت. تو هنوز داری روزه میگیری؟ رفته بود تو دستگاه حکومتی و شده بود قاضی. قاضی شده بود و دستگاه حکومتی زمان سابق. قاضی شده بود و دیگه زده بود تو کار صفاسیتی دیگه. بعد شد بدبخت و هنوز نشستی روزه میگیری. من کبابم خوردم ماه رمضان، شرابم هم خوردم. بیار باده که بنیاد فقه برباد است. بیار باده که بنیاد فقه برباد است. از کجا از خوزه؟ دیگه عرضم به حضور شما که این هیچ کدوم از این چیزا یه دفعه‌ای نمیشه. یه پروژه است. من و شما ظاهرش رو میبینیم، باطنش داره همش به سمت خرابی پیش میره. اینه که به آدم میگن دائما در خلوت با خودت حرف بزن، دائما برای خودت یه خلوتی داشته باش، با خودت حرف بزن در خلوت خودت، یه چکشایی بردار بزن رو سر. اگه دیگه حالا از این همه مردم بی خاصیت به درد نخور، ما یکی عزیز خدا بودیم اومدیم تو حوزه دیگه داریم ما درس میخونیم. اینقدر خدا بعدش میاد از میگه تو یکی بودی، حالا نشونت میدم، بلد میکنم ببینم تو کجا رفتی. معلوم نیست، ما واقعا نمیدانیم. ما فقط اونی که میدانیم اینه که آدم باید دائما، میگه که در مورد انبیا مرتب به دو صفتی که انابه که اوبه اشاره میشه، هر دوشون هم به معنای کثرت رجوع و یا انقطاع و دائما نوبت گرفتن. این صفت انبیا بود. فریاد فقر انبیا بلند. اینجا هم میفرماید که این شغلی جز دنیا نداره و من المؤمن الذی، از اون طرف که مردم دو گروه هم، یکی شغلش دنیاست، میگه ربنا آتنا فی دنیا حسنه. حالا شاید که این نمیگه ربنا ها، داره به باطنش میگه، عملش میگه، عملش داره میگه ربنا آتنا فی دنیا حسنه. و مؤمنی که لا یرید ما الا ما عند الله سبحانه، جز آنچه که در نزد خداست اراده نمی کنه. ولو اراد من الدنیا شیئا، اگرم از دنیا یه چیزی رو اراده می کنه، لم یرد الا ما یرتضی له ربه، اراده نمی کنه مگه آن چیزی که مورد رضای حق تعالی است. و علا هازا، بنابراین فالمراد و بالقول و دعا ما هو سؤال به لسان الحال دون المقال. لذا ببین، آها اینجا فرمود مراد از دعا به لسان حاله، یعنی من الناس من یقول ربنا، یعنی یه عده از مردم هستن که میگن خدای به ما دنیا رو بده آخرت نمیخوایم، میگه عملشون زبان حالشون میگه. ما یه دعای مقالی داریم یه دعای حالی داریم. شما وقتی که میگید خدای من علم میخوام، این دعای مقالیه. وقتی کتابو باز میکنی این دعای حالیه. شما الان کتاب باز میکنی، چشم به کتاب میندازید، این دعای واقعیه. دعای واقعی اینه، اون فقط به کمپلکسشه، اونم باید باشه، ولی اون به کمپلکس به 12 است. اصل دعا اینه، دعا دعای عملیه. لذا علامه فرمود که بنابراین مراد به قول و دعا لسان حال نه مقال. و یکون و معنی الآیته، معنای آیه اینه که ان من الناس، یک گروه از مردم اونایی هن که لا یرید و الا دنیا، جز دنیا نمیخوان. ولا نصیب لهو فی الاخره، اصلا نصیبی در آخرت نداره. و من هم من لا یرید و الا ما یرتضیه لهو ربه، یه دم نمیخوان مگر رضای خدا. حالا سوا اون فی دنیا، خدا رضای خدا چیه؟ رضای خدا اینه که من داشته باشم یا نداشته باشم، من ازدواج بکنم یا نکنم، بچه داشته باشم، رضای خدا چیه؟ کار بکنم یا نکنم؟ سوا اون فی دنیا او فی الاخرت، چه در دنیا چه در آخرت. ولی ها اولاه نصیب اون فی الاخرت، اینا نصیب آخرتی دارن. و من هنا یظهر، از اینجا معلوم میشه وجه و ذکر الحسنه فی قول اهل الاخرت دون اهل دنیا. چون آیه، اگه یه بار دیگه با هم آیه رو ببینیم، آیه این بود که فرمود و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و ما له فی الاخرت من خلاق و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار اولئک لهم نصیب من ما کسبوا. اینجا میفرماید که حسنه رو در حق این گروه دوم ذکر کرد، حسنه آخرتی رو، اونا رو فقط گفت حسنه دنیایی. و ذالک ان من یرید الدنیا لا یقیده بان یکون حسنا عند الله سبحانه. کسی که دنیا رو اراده میکنه قید به این معنا نمیزنه که حسن عند الله باشه. چرا؟ چون بله دنیا و ماه و یتمتع به فل ایات الارضیه کلها حسنتون اندهو موافقتون لهوا نفسه. میگه من دنیا میخوام چون همه دنیا براش حسن است. اونی که فقط دنیا رو میخواد، دنیا رو میخواد نه حسنه دنیا، چون دنیا همه چیزش برای این حسن است، خوردنش، پوشیدنش، نوشیدنش، دوشیدنش، همه براش حسنه. و هازا به خلاف من یورید ما اندلا، این براش حسن، این براش پول حسن است، از هر رایی به دست اومد، براش دارایی حسن است، از هر رایی به دست اومد، ولی این یکی براش هر چیزی حسنه نیست. این دومیه به خلاف ما یورید ما اندلا، که آنچه را که نزد خدا میخواد، فان ما فی الدنیا و ما فی الاخره، دنیا و آخرت، ینقسم و اندهو الی سیئات و حسن، دو دست است در نزد این سیئه و حسنه. ولا یورید و ولا یسأل از خدا فقط حسنه شون است. والمقابل هر چی دیگه هم روایت دیدین یا تو منبرا شنیدین که مصداق براتون تعیین کردن، اینا هیچ کدوم تفسیر آیات نیست. اگه گفتن حسنه یعنی همسر خوب، درسته، ولی مصداقش روایت داریم، درسته، مصداقشو داره میگه. تمام روایات از باب بیان مصداق هست، نه اینکه تفسیر آیه. هر چیزی حسن است که در راه خدا باشه. به باطن میگن، به باطن میگن، بله، همه از خدا طلب میکنن. هیچ کسی در عالم نیست، چون از غیر خدا کسی طلب نمیکنه. کسی که بیمار میشه شفا طلب میکنه، پس شافی رو صدا میزنه، پس خدا رو صدا میزنه، پس اسمی از اسماء خدا رو صدا میزنه. اما این فقط جنبه دنیا رو طلب میکنه، این گروه اول فقط جنبه دنیایی رو طلب میکنه، کاری با آخرت ندارن، لذا همه دنیا رو میخوان هر جوری که شد، به زبان عمل نه به زبان. همینا شما اهل دنیا رو ببین، این فقط امکانات میخواد به هر قیمتی که شد، ولو به این قیمت که سلامتی مردم رو زیر پا بذاره، داروی تقلبی بفروشه. این کاری دیگه با سلامتی مردم نداره که. این میخواد پول دراره، ماشین چنان بخره، خونه بهمان بخره، امکانات بسیار داشته باشه. بعد فرمود که و ما له فی الاخره من خلاق. حالا یه مقابله ای دو طرف آیه هست. اون گروه اولو که ذکر کرد فرمود ما له فی الاخره من خلاق، گروه دومو که ذکر کرد فرمود اولئک لهم نصیب من ما کسبوا. این مقابله توتی این مطلب رو عطا میکنه که ان اعمال طائفه الاولا باطلتون حابطه، گروه اول عملشون باطل و حبطه، به خلاف ثانیه، واقعا دنیا گذشت. آقا دنیا تموم شد، شما تو حجره نشستی خبر ندارید از جامعه، نمیدونید چه کارهایی میکنن آدم ها. یه چیز مقدارش شما میبینید، بقیهش هم تو سطح کار و زندگی آدم میبینه. مثلا اینی که شما میبینید اینه، میخوای از این ورودی صیاد بیای توی خیابون، همه مردم ماشینا بایستاره هم بایستادن، ده دقیقه از بایستادی تا رسیدی اون جلو، یه دونه پرایدی این خفنا میاد اون تا میاد اون جلو، میخواد زورکی بیاد از شما جلو بزنه. بابا این خود نوبتت تموم شد، عمر گذشت، الان میخواید یه روز زودتر برسی خونه بشینی 3 ساعت فوتبال نگاه کنی، حق همه مردم رو تضییع میکنی. این کوچیکش برو تو بالا، علی یه نفر در یه جای یه دانشگاهی رو همه رو به هم کشیده، اینو گذاشته اونجا، اونو گذاشته اینجا، یه پازلیو همه دانشگاه رو به هم زده، سرنوشت همه دانشجو رو تحت تاثیر قرار داده که آبجیشو برداره بیاره بکنه مثلا رئیس فلان گروه، آبجیش 2 سال دیگه بازنشست میشه، که آبجیه با حقوق رئیس گروهی بازنشست میشه، بدبختاری هم خودت میمیری هم آبجیت. به جان شما یه مثل تعجب میکنم، بازنشست یعنی حداقل این آدم 60 سالشه، تو 60 چند سال دیگه میخوای زنده؟ حالا مگه مثلا حقوق رئیس گروه چقدر بیشتر از حقوق آدم معمولیه؟ بعد 10 تا آدمو جابجا کردی، مثلا این آدم اینجا بوده 20 سال اینجا بوده، همه چم و خم این کارو بلد بوده، اینو ورشی گذاشته یه جای دیگه سوتی ملخاتیش کرده که اینو بیاره بذاره، اینم کار بلد نیست. توی محیط آموزشی دانشگاه که مثلا حالا این مثلا نمونهش که ما داریم میبینیم که دیگه نگی مقالطه میکنی این ور ور شنیدی، این که ما داریم خودمون میبینیم. آخه تو میخوای چیکار کنی؟ دنیا تموم شد رفت، حالا این در سطح کوچیکش برو در سطح بالاش که یک کشور رو ببره درب داغون بکنه برای اینکه منافع از اون ور اون یکی، از اون ور این یکی، از اون یکی. آدم تعجب میکنه میبینه بدبختا دارن میمیرن، داره میمیره بازم دست سر مردم بر نمیداره. خود ما بدتر از اونا، حالا اونا رو میگم چون کسی اعتراض نمیکنه به اونا، خودمون بدتر از اونا. اصلا دنیا رو تماشا میکنی تعجب میکنه آدم، میبینه همه دارن میمیرن بازم دست سر هم دیگه بر نمیدارن. جان آدما، مال آدما، ناموس آدما، سعادت آدما، اصلا اینا هیچ اهمیتی نداره. حالا گور پدر آدما خودت، خودت داری میمیری بیچاره، عمر تموم شد. به خودم دارم میگم دنیا گذشت. اینی که میگه اعمالشون هبته، چون شما چشم به هم بزنی عمر تموم شد، چی کار میخوای بکنی؟ به جان شما بدون کار پول میاد، من تجربه کردم بدون کار پول میاد. اگه وظیفه کار کردن نباشه، وظیفه کار کردن نیست، وظیفه وظیفه است. این طلبه ها به خودشون میگن عبد مبعث. عبد مبعث عبدیه که باید کار کنه تا پول خودشو بده، بعد مثلا اگه که نصف پولشو بده نصفش آزاد شده نصفش هنوز مونده. طلبه ها به خودشون میگن عبد مبعث، چون یه 50% گیر شهریه شورای مدیریته، 50% هم گیر معافیه. حالا اخیرا 35% گیر شهریه است، 40% گیر معافیه، اون 25% هم گیر بیمه است. طلبه باید آزاد باشه، طلبه باید آزاد باشه، طلبه باید به عالم یا الله نگه. خب این بیچاره اگه تجربه نکرده باشه که نمیتونه آزاد باشه که، یعنی خدا رو تجربه نکرده باشه چطوری آزاد باشه؟ خب با یه سود میره اون ور، با یه سود میره. این وقت این طلبه امام زمانه، طلبه امام زمان باید اگه همه عالم بهش بدن، همه عالم ازش بگیرن براش فرقی نکنه، طلبه امام زمانه. این باید فکر کنه که همه عالم در دست مولای منه، یعنی منم بلد نیست اداره بکنه. یا امام زمانی که نتونه یه طلبهشو اداره بکنه، امام زمان به درد نمیخوره. اگه امام زمان اینه، اون خداش هم به درد نمیخوره، چه برسه امام زمانش. امام زمانی که همه به یمنهی روز قلب، بعد میگه به یمنهی روز قلب، اصلا انگار نه انگار اینو گفته، همش شده الفاظ سطوح. اینجا میفرماید که این طایفه اول عملشون باطله به خلاف طایفه دوم. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، همه اعمالش هوای منصوره. تماشا میکنه موقع مرگ چی رو میبری؟ رئیس گروهی رو میبری؟ حقوق رئیس گروهی رو میبری؟ حقوق ریاست جمهوری رو میبری؟ اون میلیاردها رو که دزدیدی میبری؟ دارو فروختی مردم میبری؟ چی رو میبری؟ یکی از معلمای مدرسه عاطف گفت من اینکه فامیلام 4 میلیارد پول داشت تو حسابش داشت میمرد. گفت من بالا سرش بودم تا لحظه آخر، میگفت این 4 میلیارد رو چیکار کنم؟ 4 میلیارد رو چیکار کنم؟ مرد. 4 میلیارد هم رفت. اینو شنیدید؟ حالا یه جای دیگه نمیتونم بگم، اینجا میشه. یه زنی شنیده بود یه حمام قشنگی هست، خوبی ترتمیزی دو تازه ساخته شده، را بخشاشو بس بره حمام زمان قدیم. اومد رسید در خونه یه عربی، این عربه نشسته بود نمیده، این پیدا نکرد حمامو، گفت این حمام منجاب کجاست؟ عربم ناکس بود، گفت هم اینجاست. این اومد تو، این درو بست، یهو دید اینجا که حمام نیست که، فهمید. اون تو خدا به ذهنش اشراق کرد، زن پاکیزه ای بود، خیلی با روی گشاده گفت خیلی خوبه، منم اتفاقا منتظر یه همچین فرصتی بودم، برو یه طعام و شراب و نقل و اینام تهیه کن بیار. این تا اینام کیفور شد تا رفت تهیه کنه این در واکده در رو. میگن این عربه تا آخر عمرش تا لحظه آخر داشت میمرد، یه نفر بالای سرش بود میگفتش که کجا رفت اون زنی که میگفت حمام منجاب کجاست. یه بیت شعر داره، عینت طریق و الی حمام منجابی، میگفت اون زنی که داشت میگفت عینت طریق و الی حمام منجابی، مسیر حمام منجاب کجاست، اینو گفت مرد بدبخت در آرزوی حسرت یک معصیت. این بیتو گفت مرد. خدا من معلومات نمی کنم، خودمون حالا بلم کنم همینجوری میشه، آدم هیچ نمیدونه یه لحظه دیگه چی میشه. دارم میگم انسان اینطوریه، انسان اینه، ما خودمون بدتر از اینی. اگر که ما رو رها کنی، اگر مرا رها کنی، ها؟ چه کار متونم بکنم؟ چیزی دور را خالی بندی، اگر من رو رها کنی من چه کار متونم بکنم؟ کار نمیتونم بکنم. اگه من رها کنم من چطوری رهاش نکنم؟ ما هزار تا نمگم بشه با خدا فوش میدیم. حالا رهات نمیدیم، اگر من رو رها کنی خالی بند، سر از سرم جدا کنی جون و جرا نمیگم ای خالی بند. البته اینو میگیم، میگیم ما میخوایم اینجوری بشیم، ولی ما اینجوری باور کن هزار تا نمگم بشه با خدا دعوام میشه. حالا هزار تومن دیگه نمیشه، ولی اگه 100,000 تومن هم گم بشه دعوا میشه. میگیم تو این شهر به این گندگی یکی دیگه نبود 100,000 تومنش گم شه گیر دادی به ما. این نفر خیلی از دست خدا عصبانی بود، هرچی دعا میکرد مستجاب نمیشد، عصبانی شد، گفت لاغل یه سنگ بزن کلام بشکن. اعتماد تاپ یه سنگ خورد سر شکست، یه چپ چپی با آسفون نگاه کرد بلند شد راه بره پاش گیر کرد و یه سنگ خورد زمین. گفت حالا دیگه سلام و شکستی دیگه، چرا حالا قلم میدی؟ میگن البته سنگ رب کنار یه کیسه پول اونجا پیدا کرد تو بیابون، کارش حل شد. یه نفر هم بهم گفت خدا این گره از کار من باز کنه، یه کیسه آرد داشت اون گرهش باز شد افتاد تو سرش. گفت 40 سال تو خدایی، نمیدونی من گره رو نمیگم 40 سال. و قال تعالی و یوم، یه نفر دیگه هم حالا گفتیم دیگه رفتیم تو معصیت و کفر بگیم دیگه. یه نفر یه خر داشت و یه گاو، خر خیلی میخورد و کارم نمیکرد، گاو خیلی خوب بود و شیر میداد و گفت خدایا میشه بزنه این خر ما بمیره؟ خسته شده بود نمیدونستم چیکار کنم، کسی هم نمیخرید، نمیشدم که بکشه خر رو. میگه زد و گاوه مرد. بعد میگه با زور این گاوه رو آورد تو سر جاده، یه کوری میومد گفت دست بکش به من بگو این چیه، کوره دست کشید گفت این گاوه. گفت خدایا این فهمید گاوه، تو نمیدونی گاوه، من به تو گفتم خر رو بکش گاوه کشتی. ما چه میدونیم چی به چیه. یه نفر رفته بود به امیرالمومنین، یه طلبه گفته بود یا علی میخواست ازدواج کنه روش نمیومد، گفت یا علی من میخوام که یه دو بچه داشته باشم. گفت بذار لوازمشو بگیم تا حضرت خود من مقدماتشو بده. میگه اتفاقا ازدواجی براش جور شد و همسرش باردار شد، بچه به دنیا اومد و زن مرد. بچه رو برداشت رفت حرم، گفت یا علی شما معانی بیان نخوندی؟ من کنایه گفتم. حالا ما اینا رو میگیم اینا شوخی طلبگیه، ولی اینا رو میگیم برای که دل اون با خدا صاف بشه. ولی واقعیت امر اینه که آدم واقعا انسانی که از پیچ و خم این عالم خبر نداره چه میدونه چی به خیره چی به صلاح. حالا اینجا میفرماید که قال تعالی و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، عملشون هباء منثور. یاد کن اون روزیه که ما اینا رو به آتش عرضه میکنیم. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اون طیبات دنیاتون کو؟ رئیس گروهیتون کو؟ استاد دانشگاهتون کو؟ آیت اللهیتون کو؟ واستمتعتم بها، اونایی که ازش بهره میگرفتید کجا رفت؟ و قال تعالی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. شما شنیدید تو قیامت ترازو میذارن دیگه، درسته؟ میگه اصلا اینا وزن ندارن، یعنی عمل ندارن. ترازوی قیامت یک کفه ایه نه دو کفه، که عمل بد اصلا عمل بد وزن نداره، یعنی هیچی نداره. میگه ما عملشون رو هبای منصور میکنیم، یعنی هیچ اصلا وزن نداره ترازوشون، چیزی ندارن تو قیامت. حالا البته اینا یه عمق دیگه هم داره، عمق دیگه هم داره. تنها دارایی که در قیامت کار میکنه خداست، تنها دارایی واقعی خداست، تنها ثروت واقعی خداست. شما چه نیازهایی داری؟ رافع نیاز کیه؟ رافع نیاز خداست. تو قیامت که آب نیست، آتش نیست، باد نیست، باران نیست، خاک نیست، جز خدا چیزی نیست. تنها دارایی حقیقی خداست. اگه کسی این دارایی رو کسب کرد اونجا وزنش سنگینه، اگه نکرد چی نداره. اونجا باید با خدا خرج کنه، خدا رو باید خرج کنه. والله سریع الحساب، اسم من اسماء الله الحسنا، سریع الحساب از اسماء خداست. و یدل علی شموله للدنیا والآخرت معا. فالحساب جار، حساب جاریه. اما کلما عمل عبد شیئا من الحسنات و غیرها، هر زمانی که یه بنده یه کاری رو انجام بده آتاه الله الجزاء جزاء وفاقا. ما دو تا مطلب داریم. ببین شما فرض کن که یه حساب بانکی داری، از تمام اطراف و اکناف کشور دارن به حسابت پول میریزن. خب حالا شما میخوای حسابرسی کنی، حسابرسی چقدر طول میکشه؟ دو تا حسابرسی داری. یه حسابرسی اونه که میری عدد حساب بانکی تو نگاه میکنی، این چقدر طول میکشه؟ هیچ. تا نگاه میکنی میگه 1,000,000,000 تومان تو حسابت. اما اگه بخوای ببینی دونه دونه از اطراف و اکناف کشور کی چقدر ریخته، به چه حسابی ریخته، چه جنسی ازت خریده، حسابرسی کلی بکنی، ممکنه 10 روز طول بکشه. خدا سریع الحسابه، چون اون نتیجه رو میدونه. ولی در قیامت محاسبه 50,000 سال طول میکشه، اون جزئیه رو حساب میکنه. پس اینا با هم منافات نداره. اگه نگید که خدای سریع الحساب چطور قیامت 50,000 سال طول میکشه، چون دونه دونه محاسبه میکنه. ولی محصل من معنا قوله، این خودش داره تهدید میکنه، میگه مواظب باشید خدا سریع الحسابه. خلاصه حاصل آیه اینه که انذکر الله تعالی، خدا رو یاد کنی. چرا که مردم دو گروهن، من هم من یرید و دنیا فلا یذکر غیره، یه عده فقط چششون رو دنیا پر کرده. سعدی میگه دیدم یک کاسه سری از زیر خاک بیرون آوردن، گذاشتنش توی کفه ترازو. تو اون کفه ترازو هر چقدر طلا میذاشتن، اون کفه‌ای که کله توش بود میرفت پایین. تعجب کردن، به یه حکیمی گفتن این چرا اینجوریه؟ گفت که چشاشو پر خاک کنید. چشای اون کله رو پر خاک کردن، کفه طلاها رفت پایین. بعد این دوتا بیتو میگه: آن شنیدستی که در اقصای غور، بار سالاری بیفتاد از سطور. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. این تمثیل این داستان. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، بهترین کتاب برای هدایت خود ما و مردم سعدیه، برای عموم جامعه. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک. این شعر را سرچ کنید، کلشو بخونید، ببینید چه قوقایی کرده. چندت نیاز و آز دواند به بر و بحر. این نرم‌افزار ساغر یا گنجور سرچ کنید، کل شعرشو بخونید، قوقاست، یه منبره. چندت نیاز و آز دواند به بر و بحر، بشناز قدر خیش که دریای گوهری. خیلی زیباست شعرش. چندت نیاز و آز دواند به بر و بحر، بشناز قدر خیش که دریای گوهری. قوغاز. و من هم من یرید و دنیا، یکی دنیا رو میخواد، فلا یذکر غیره. گفت چشم تنگ دنیا دوست را، یا قناعت پر کند یا خاک گور. ولا نصیب له فی الاخره، هیچ نصیبی در آخر. کسی که تنها دنیا چشمشو پر کرده، خدای ما رو از حب دنیا حفظ کن. و من هم من یرید و ما عند الله مما یرتضیه له، یکی هم فقط آنچه رو که نزد خداست میخواد. خدای تو برای من چه میپسندی، اینو میخواد. و له نصیب من الاخره، این نصیب داره. و الله سریع الحساب، یسر و فی حساب ما یریده عبده، خدا تسریع میکنه در حساب عبد. و یعطیه کما یرید، خدا عقب نمیندازه محاسبه رو. مثل اینایی نیست که امروز کار کنی 2 سال دیگه هم حقوقتو ندن، سریع الحسابه. فکونو من اهل نصیب به ذکر الله، اگه میخواید بهره ببرید از ذکر الله بهره ببرید. ولا تکونو ممن لا خلاق له به ترکه، معلومه ترک یاد خدا مساویس با حب دنیا. چقدر این عجیبه این مبنای تفسیری. ولا تکونو ممن لا خلاق له به ترک ذکر ربه، اونی که ترک میکنه یاد خدا رو هیچ نصیبی نداره. فتکونو قانتین آئسین، ناامید و مایوس خواهید بود. البته مایوس غلطه، آیس درسته. نمیشه میگه آیس، چون آیس ایسا لازمه، آیس یعنی ناامید. ما میگیم مایوس تو فارسی غلط. وذکر الله فی ایام معدودات، که همون ایام تشریق. دوره رفت توی بحث تشریق، بعد فرمود در انتهای بحث واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. آخرین جمله چیه؟ یاد معاد. و تقوا الله، تقوا داشته باشید. و اعلموا انکم الیه تحشرون. علامه فرماید که امر به تقوا فی خاتمه الکلام، در انتهای این بحث امر به تقوا کرد. و تذکیرون بالحشر والبعث، فَإِنَّ التَّقْوَى لَا تَتِمُّ، تقوا کامل نمیشه. وَالْمَعْصِيَةَ لَا تُجْتَنَبُ، از معصیت اجتناب نمیشه. إِلَّا مَعَ ذِكْرِ يَوْمِ الْجَزَا، مگه با یاد مرگ. از اینجا معلوم میشه که یاد مرگ موتور حرکت انسانه. اِنَّ الَّذِينَ يَزِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لهم عذاب شدید به ما نسو یوم الحساب. در سوره صاد فرموده، اینم تاییدش، این کسانی که گمراه شدن از یاد خدا عذاب شدید دارن. چرا؟ به ما نسو یوم الحساب، چون قیامت فراموش کردن. خیلی جا داری ذالک به ما نسو لقاء یومهم هذا، امروز رو فراموش کردن، قیامت رو فراموش کردن. اینه که میگن اولین رشته فکر برای مؤمن فکر مرگه، که مادر انسان در شبانه روز برای خودش یه وقتی رو کنار بذاره. من به همه اینو گفتم خودم عمل نمی کنم. عجیبه واقعا. این دیگه چه آدم باید غلظت داشته باشه به همه بگه خودش عمل نکنه، که در شبانه روز انسان برای خودش یه وقتی رو کنار بذاره فکر کنه. حالا به چی فکر کنه؟ خود یاد مرگ رشته فکر، به مرگ فکر کنه. تو روایت دیدم که اگه 20 بار در روز یاد مرگ باشی با شهدای بدر محشور میشی. شهدای بدر خیلی مقامشون بالاست، ظاهرا 7 نفرن اگه درست یادم باشه، شهدای جنگ بدر. خیلی در روایات و اینا مقاماتشون بلند ذکر شده. میگه که اگه روزی 20 بار یاد مرگ باشی با شهدای بدر محشور میشی. و فی اختیار لفظ الحشر اشعار به ان الناسک ینبغی ان یذکر به هذا الجمع والافاضه یوما یحشر الله یحشر الله سبحانه الناس. خیلی جالبه، میگه در انتهای داستان حج کلمه حشر رو میاره، که ان این حج خودش یه نمونه از حشره. حج خودش مثل یه تمثیل، چون در حشر مثل حشر همه لباس واحد میپوشن، همه پا برهنن، همه سر برهنن، همه دیگه شاگردا نداره، عالم آیت الله نداره، همه یه شکلن، همه پا برهنن، همه دور کعبه میچرخن. یه سلسله روایات هم بعد از این در مورد بحث حج آورده. حالا اون روایاتی هم که عرض کردم بعضی هست، مثلا امیرالمومنین فرمود که این حسنه‌ای که روایت گفته در دنیا زن صالح هست و آتش هم زن سوءه. بله، یه سری روایات هم راجع به روایات عرضم به حضور شما که حج، که ایشون خیلی روایات متعه حج رو اینجا مفصل آورده، چون میدونید که بعضیا این متعه حج رو قبول ندارن. بعد یه عبارت هم در انتها آورده که اگه صلاح بدونی من این عبارت آخر رو بخونم. میفرماید که این روایت در به مناسبت بحث کس حدود اختیارات ولی امره. خیلی میپرسن علامه طباطبایی نظرش چیه؟ این یکی از بخشای نظرش، ولی الامر لهو ان یتصرف فی الامور العامه علی طبق المصالح الکلیه. کوتاه الان میخونم تمام شد. ما حفظ الاحکام الالهیه، ولی امر، ولی امر مسلمی باید در امور عامه تصرف کنه، اموری که مربوط به عموم اختیاراته. ببین این ولایت مطلقه فقیه که میگه هیچ که نمیفهمه چی میگه. این خود همین ولایت مطلقه فقیه خودش یه توهین به فقیه. ولایت مطلقه ولی یعنی سرپرست دیگه، درسته؟ الان اگه رئیس این حوزه بخواد ولی مطلقه ماها باشه، یعنی باید همه کارهای ما رو سرپرستی بکنه. خب این توهین به رئیس حوزه، یعنی من الان بخوام جورابم بخوام درارم مثلا پام زخم بشه، اون باید بیاد این پای منو پانسمان کنه، چون ولی مطلق من ندیدم. خب این که اصلا شدنی نیست. ولایت یعنی سرپرستی، باید در امور عامه تصرف کنه، اونم علی طبق المصالح الکلیه، مصالح کلی نظامو در نظر بگیره، نه مصالح فردی رو. مع حفظ الاحکام الالهیه، در چارچوب احکام الهی. این کار ولی امر مسلمی، یعنی چارچوب احکام الهیه و مساله کلی به این معنا که مثلا ولی امر مسلمی نمیاد بگه واردات ماشین آزاد که یه عده خاصی سود ببرن، این یه عده خاصی سود میبرن ولی عموم مردم ضرر میکنن. مثل میزنم، حالا شاید که اگه این کار بکنن عموم مردم سود ببرن، مثل میزنم. اگه فقط یه گروه خاصی سود بکنن این دیگه نمیشه مساله کلی، مسالهی که به عموم نظام اسلامی بر مربوط میشه. قیداش ایناست، امور عامه طبق مز، نه امور خاصه. دیگه نمیاد تصرف کنه در کار من، چون اگه بخواد ولی مطلق منم باشه، من باید هر گیر و گوری داشته باشم اون حل کنه. یعنی من اگه دارو پیدا نکنم وظیفه ولی امر هست میده بره دارو بر من بخره. این میشه ولایت مطلق. ولایت یعنی سر، یعنی داری مسئولیت مطلق بهش میدی. اینه معنیش. خب این چون شدنی نیست، کارا باید تقسیم بشه. پس امور عامه، مصالح کلیه و حفظ احکام الهی، علامه علیها. پس حالا مثال میزنه، فیدافع عن ثغور الاسلام هینا، گاهی وظیفش دفاع از مرزهای اسلامه، این کار ولی امر مسلمی. و یمسک عن ذلک هینا، گاهی این کارو نمیکنه، شاید لشکر رو عقب بیاره، وظیفه عقب نشینیه یه وقتی. و علی حسب ما یشخصه من المصالح، بر اساس مصالح عامه. یه جایی میگه بجنگید، یه جا میگه من باید قدنامه رو قبول کردم. او یأمرو به تعطیل عمومی، تعطیلات عمومی، اول انفاق عمومی، انفاق عمومی، سبد کالا الا غیر ذلک، اینا این امور عمومی، به حسب ما یراه من المصلحه، به حسب اون مصلحتایی که مشاهده میکنه. البته مصلحتش چارچوب داشت دیگه، چارچوبش احکام الهی بود، برای همین باید فقیه باشه که بتونه اون چارچوبو تشخیص بده. و بالجمله کل ما للواحد من المسلمین ان يتصرف فيه به حسب صلاح شخصی، هر چیزی که یه مسلمان میتونه توش تصرف کنه به حسب مصالح شخصی خودش، مع تحفظ علی حکم الله سبحانه، با حفظ حکم الهی، فلولی الامر من قبل رسول الله ان يتصرف فيه، ولی هم میتونه در همه اونا تصرف کنه. و آه چه قدرتی شد بدبخ شدیم رب به حسب صلاح العام، به حسب صلاح العام، نه اینکه بیاد در زندگی شما تصرف کنه، ولی اگه مصلحت عمومی اقتضا بکنه میتونه بیاد تو زندگی شما تصرف کنه. یعنی اگه مصلحت عمومی اقتضا بکنه میتونه بیاد این مسجد رو خراب بکنه که جاده بسازه. من دارم فرمایش علامه رو میگم، من نظری ندارم راجبه. العائد الى حال المسلمین، مساله عمومی مسلمین، ما تحفظ به حکم الله، بازم باید چی محفوظ بمونه؟ حکم الله، یعنی به شرط که حکم خدا این وسط خدشه‌دار نشه. پس اگه در چارچوب حکم خدا و مصلحت مسلمین اومد جلو، میتونه در تمام مایملک شما تصرف. لذا فقیه میتونه حکم به طلاق زن شما بده. یه نفر زنشو طلاق نمیداد، خیلی اذیت میکرد. یه عالمی گفته بود یه مجتهد حری پیدا بشه خودش این زن رو طلاق بده. معلومه که مجتهد میتونه این کار رو بکنه، بدون اجازه، بدون که اون وکالت بده، مجتهد میتونه این کار رو بکنه، میتونه صیغه ازدواج رو ابطال بکنه اگه تشخیص بده. چی کارهایی این اسلام. ولو جاز لولی الامر ان یتصرف فی الحکم تشریعی تکلیفا او وضعا به حسب ما یراد من صلاح الوقت لم یقم حکم علی ساق. آها، ببین میگه ولی امر در احکام تشریعی نمیتونه تصرف کنه که حکم الله عوض کنه. اگر لولوی امتناعی است دیگه، اگر جایز بود برای ولی امر که در احکام تشریعی، حالا چه احکام تکلیفی چه احکام وضعی، تصرف بکنه به حسب صلاح وقت، لم یقم حکم علی ساق، دیگه هیچ حکمی سر جای خودش باقی نمیمون. ولم یکن لاستمرار شریعت الی یوم القیامه معنی، دیگه شریعتی باقی نمیمون که، ولی هم در حکمش نمیتونه تصرف بکنه، در حکم شرعی، یعنی حلال خدا رو حرام کنه، حرام خدا رو حلال کنه به مصلحت. پس چارچوب اولیه حلال و حرام خداست، اونو نمیتونه دست بزنه. قدم چارچوب دومش مصالح عمومیه، توی این دوتا چارچوب در همه چی میتونه تصرف کنه. فرقی نمی کنه، میگه این اصلا ولایتش ولایت رسول خداست، یعنی رسول خدا این کار رو میتونه بکنه. ایشون معتقده که ولایت ولی فقیه در حد ولایت رسول الله. ببین الان اینجا فرمود که فرمود ولی کذالک ولی الامر لهو ان یتصرف فی الامور تا اینجا نفرموده، یه جای دیگه آیناش فل ولی الامر من قبل رسول الله، من قبل رسول الله ان یتصرف فیه، میتونه تصرف کنه. فمل فرق بین ان یقول قائل ان حکمت تمتع من طیبات الحیات، این داره راجع به تمتع حرف میزنه، چون اون بعد از رسول خدا اومد گفتش که دوتا متعه رو رسول خدا حلال کرد، من حرام میکنم. گفت متعتانه، یکی متعه حج، یکی هم متعه نکاهه، گفت من حرام میکنم. ایشون داره میگه که ولی امر مسلمین نمیتونه حلال خدا رو حرام کنه، حرام خدا رو حلال کنه، همه تصرفات رو میتونه بکنه ولی در چارچوب احکام. نمیتونه ولی امر مستقیم بیاد بگه از امروز به بعد شراب حلاله، از امروز به بعد متعه که رسول خدا حلال کرده بود من حرام کردم. داره اونو میکوبه، چون اون اومد اینو گفت دیگه، گفت متعتانه، دو متعه در زمان رسول خدا بود، من حرامش میکنم. که بعد امیرالمومنین فرمود اگر متعه نکاحو حرام نمیکرد هیچ کس زنا نمیکرد جز شقی. خب این حرام کرد، تصرف کرد در احکام خدا. ایشون هم میفهمد که اگر میتونست در احکام تکلیفی و وضعی تصرف بکنه، نمیتونه تو حکم تشریعی تصرف بکنه، حلال و حلال و حرام کنه، حرام و حلال کنه. اگه میتونست این کارو بکنه هیچ چیز باقی نمیمون. ان حکم تعاطی من طیبات لا یلا و لایم ایتون سبب. خب الان این همون ولایت مطلقه است دیگه، این همینی که من ولایت مطلقه است. این داره الان اینو میگه، میگه ولی امر منتها دو تا چارچوب براش تعیین کرد، دو چارچوب، یکی که حل چارچوب شرع، از چارچوب شرع نمیتونه خارج بشه، دومین چارچوبش هم در مساله عمومیه. اون وقت در قالب این دو چارچوب حتی میتونه در مایملک شخصی افراد تصرف کنه. این فرمایش ایشون. اللهم صل علی محمد. چارچوب مصالح عمومی مقهور اون چارچوب اولی است، اون چارچوب قاهره، اون حکومت داره بر این. این حلال خدا رو حرام نکرده. مالکیت یه امر اعتباریه، این امر اعتباری شما میتونی باطلش کنی به حکم مصالح عمومی. مالکیت مگه یک امر حقیقیه یا امر اعتباری؟ قراردادیه، قرارداد بستن که این خونه در اختیار شما باشه. به همین خاطر شما در مالکیت مطلقا آزاد نیستی. الان میتونی 100 طبقه بسازی باید بری اجازه بگیری، چون مالکیتت محدود اعتباری هم هست. حالا این مالکیت محدود اعتباری شما رو برای چی وضع کردن؟ برای اینکه شما زندگی راحتی داشته باشی که دیگری در ملک شما تصرف نکنه، شما هم در ملک دیگری تصرف نکنی، جامعه بر پایه بنیان سالم بره جلو. حالا اگه این ملک اعتباری فعلی شما مانع صلاح جامعه شد چی؟ الان اتوبان زدن خونه شما افتاده وسط اتوبان، شما ملک منه، این که حکم الله نیست که، ملک اعتباریه. بله، تا اینجا مصالح نظام اجتماعی اقتضا میکرد که کسی در اموال شما تصرف نکنه، چون اگه بنده باشه من در اموال شما تصرف کنم، شما در اموال من تصرف کنید، جامعه نمیمونه، همه میشن دزد. اما اینجا مسئله دیگه از اون قبیل نیست، اینجا مسئله از این قبیله که اتوبان زدن، این اتوبان اگه نباشه مردم خفه میشن، مردم راه میخوان، حالا شما از این خونه نمیخوای بیای بیرون، میگه آقا خرابش کنید. اینجا فقیه حکم میکنه به تخریب منزلشون و حلال خدا هم حرام نشده، حرام خدا هم حلال نشده، خونه شما تخریب شده. ببین خود حج، اصل حج، حج به استطاعت مربوط میشه، حج به استطاعت، چون حج واجبه، منتها واجبه مشروطه. حج به اگر ولی امر مسلمین تشخیص بده که استطاعت نیست میتونه تعطیل بکنه. چرا؟ حالا دیگه این چارچوبش رو شرع تعیین میکنه و فقه تعیین میکنه، ولی امر مسلمین نمیتونه نمازو تعطیل کنه، بگه من تشخیص دادم که نماز تعطیل، این کار نمیتونه. یا بگه تشخیص دادم که روزه تعطیله، بله روزه اگه برای شما ضرر داشته باشه حرام دیگه، واجب نیست. چارچوبش میشه احکام تکلیفی و وضعی. اون بخشی که مربوط به اعتباریات میشه اونا رو میتونه تصرف کنه درش، که مربوط به احکام اجتماعی، چون احکام فقهی ما جنس‌های متعددی داره، نمیتونه بگه من حکم میکنم که از این به بعد دروغ آزاده. دروغش واقعا آزاد نیست. یا راستگویی، البته راستگویی ممنوع چرا میتونه باشه؟ راستگویی ممنوع به این معنی که حق نداری راست بگی، مثلا بری الان همه اسرار مملکت رو بری بگی من باید راست بگم دیگه. اینجا گفتن راست که واجب نیست، نگفتن دروغگویی ممنوع، راستگویی که واجب نیست که. اینجوری. اللهم صل علی محمد.